أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شنبه 21/8/1401 مطابق با 17 ربیع الثانی 1444، جلسه 29 خارج فقه قضا. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابوالقاسم مصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. بحثمون در مسئله 10 تحریر الوسیله است که فروعی مطرح است. یکی از اون فرعا این است که مرحوم امام خمینی فرموده است جواز مقاصه در صورت عدم علم به حق مشکل است. چرا؟ به خاطر این که عدم علم مرید تقاص، عدم علم مرید تقاص به حق دو صورت دارد. صورت اول این است که مثلا زید که مدعی است یا تقاص کننده است نمی داند که آیا برگردن و ذمه امر حق دارد یا نه. خب اینجا دلیل اجتهادی که وجود ندارد، اصول عملیه هم حاکم است که آقای امر نسبت به زید بری ذمه است. چرا؟ به خاطر اینکه زید احتمال می‌دهد که ذمه امر مشغول باشد به مالی برای او. حالا حالت سابقش چیه؟ حالت سابقه عدم اشتغال ذمه امر نسب مالی برای زید. الان شک میکنه کردم که آیا ذمه امر مشغول است یا مشغول نیست. یقین سابق چی بود؟ عدم اشتغال ذمه امر. الان هم استصحاب جاری میکنیم، میگیم که ذمه امر مشغول به مالی برای زید نیست. پس استصحاب عدم اشتغال ذمه امر می شود. اگر امر بدهکار نیست، آقای زید برای چی تقاص کند؟ پس خلاصه حرفشون شد در جایی که زید نمی داند از امر طلب دارد یا ندارد، تقاص مشکل است. چرا مشکل است؟ برای اینکه ما دستمون از ادله اجتهادی که کوتاست، ادله فقاهتی هم استصحاب عبارت است از عدم اشتغال ذمه امر نسبت به زید. پس درست فرمودن، طبق مبنا فرمودن مرحوم حضرت امام که از مشکلون. صورت دوم این است که بگوییم مقتضای اصول عملیه اشتغال ذمه امر رو ثابت کنه. یعنی به عبارت دیگه بگیم که ذمه امر مشغول است به مالی برای زید. مثلا آقای زید، صورت دوم، آقای زید یقین دارد که از امر مبلغی طلبکار است، ولی این حالت سابقه، ولی الان شک دارد که آیا امر بدهیشو پرداخت کرده است یا پرداخت نکرده است. یقین سابق اشتغال ذمه امر به 1000 تومان یا 100,000 تومان. الان شک دارم که اون ذمه بری شده است، ذمه امر بری شده است یا بری نشده است. استحساب میکنیم چی رو؟ استحساب میکنیم اشتغال ذمه امر را. خب در اینجا حضرت امام فرمود که اینجا میتواند چکار کند؟ صورت دوم، فلو کان علیه دینون و احتمل اداؤه یشکل مقاسه. مرحوم حضرت امام در اینجا هم فرموده که احوت رفعه الالحاکمه، بهترش اینه که تقاص نکنه. احتیاط واجب این است که یا مستحب این است که تقاص نکنه، شکایت کنه به دادگاه که در دادگاه این مسئله رسیدگی میشه. نتیجه چی شد؟ پس در صورت اولا به هیچ وجه من الوجود حق به جواز تقاص حتی توهم آن وجود نداره، زیرا بعد از اون که با اصول عملی ثابت شد که زید هیچ گونه حقی ندارد و ذمه امر هم به هیچ وجه بدهکار زید نباشد، تقاص جایز نیست و حق تصرف در مال امر هم ندارد. ولی در صورتی که امر مال رو بزه، حالا آمد و امر خر مقدسیش گول کرد، گفت آقا شما میگین که یعنی من بدهکارم، بیاین چیزو چی میگن این مبلغ رو بهت بدم. خود زید میگه من نمیدونم طلبکارم یا نیستم، خواسته باشه امر یه مبلغی رو به او بده، حق نداره زید پول امر رو بگیره، برای اینکه یقین به طلبکارش نداره. اگر امرم خواست چیزی بده، آقای زید حق تصرف در مال امر رو ندارد. و در صورتی که امر مال را به زید بدهد یا اذن در استیفا بکند، اخذ آن مال از طرف زید جایز نمی باشد. چرا؟ به خاطر استصحاب حرمت تصرف. قبل از این که آقای امر بدهکار باشد به آقای زید، زید حق به تصرف در مال امر داشت؟ نه. تصرف در مال غیر بدون اذن جایز نیست و حرام است. الانم آقای چیز زید حق به تصرف در امر در مال امر ندارد، ولو آقای امر اذن در استیفا بده. بگم من که نمیدونم، تو اگر واقعا یقین داری من 100 تومن بده کارم، برو 100 تومن رو بردار. اگر یقین داری که من 100 تومن گندم بده کارم، برو از خرمنگاه یا از انبارم بردار. ولی آقای زید یقین ندارد که نمیداند اصلا طلب دارد یا ندارد. در فرضم که امر بگه بیا از انبارم بردار، زید حق ندارد برداره. چرا؟ دقت کنید اینجا را، زیرا اذن در استیفا از ناحیه امر اذن مطلق نیست. یعنی چی اذن مطلق نیست؟ به این که در هر صورت شما 100 تومن گردم از انبار من بردار، خب برای چی؟ مناسبتش چیه؟ این وقتی میگه اذن میده که بردار که شما طلبکار باشید. اگر شما حقی بگردن آقای امر نداری، به چی مناسبت از مال امر برداری؟ پس ولو آقای امر اذن در استیفا میدهد بزید، بلکه استیفای آقای امر اذن مطلق نیست که شما بردارید و برای شما گرفتن جایز باشه. در صورتی برای شما جایز است که شما یقین داشته باشی که آقای امر بدهکار است. باید گفت در صورت اولا، صورت اول گفتیم، در صورت اولا شک شبهه نیست که اگر تقاص از مال امر بکند تقاص حرام است. او صورت اول اعتقاد کردیم. و اما صورت دوم، در جایی بود که مثلا زید یقین دارد که از امر مبلغی طلب دارد ولیکن احتمال میدهد که امر ادا کرده باشد، مرحوم حضرت امام رحمت الله علیه فرمودن تقاص مشکل است. چرا تقاص مشکل است؟ در اینجا ظاهرا اون چی که به ذهن میرسه در بد و امر به نظرم میرسه که فرمایش حضرت امام خیلی جالب نباشه. آقا نگاه، زید یقین دارد که از امر 100 من گندم طلب دارد، بعد شک کرده که آیا ارچودتون که امر پرداخته است یا نپرداخته است. اینجا حضرت امام فرموده است تقاص مشکل است، یا احوت اینه که مشکل است یا تقاص مشکل است. چرا مشکل باشه؟ شما چیزی به ذهنتون میرسه؟ به ذهن ابتداعا میرسه که تقاص باید جایز باشه. چرا؟ چون یقین داره. بیم بیان که فرض این است که زید یقین دارد که از امر مبلغ مثلا 1000 تومان طلب دارد و ذمه امر به 1000 درهم مشغول است، منتها شک دارد در این که آیا امر این مبلغ رو پرداخت کرده است یا نه. مقتضی قاعده لا تنقض الیقین به شک میگوید آقای زید از امر 1000 تومان طلب کار است. اینجور نیست؟ لا تنقض الیقین، یقین سابق، شک لاغر، استصحاب پس یقین، حکم به بقای یقین سابقش علی ما کان میکنند. و یقین هم که میدونی طریقی است قاعدتا، پس آقای زید حق تقاص از چی داره؟ از آقای عمر داره. و حکم هم میشه به این چیزی برای زید بر عهده و ذمه عمر 1000 درهم وجود داره. و این مورد مشمول روایت بغباغ هم می شود، چون این روایت دلالت دارد بر جواز تقاص از کسی که ذمه‌اش بر 1000 درهم مشغول است. این یک حرف که ابتدا نظر به نظرم آمد که اینی که مرحوم حضرت امام فرموده است تقاص مشکل است شاید مورد نداشته باشه. اینجا دلیل اجتهادی نداریم، دلیل فقاهتی که داریم که یقین دارم من 100 من یا 1000 تومان از آقای عمر طلب دارم، حالا شک دارم که این بدهیش داده یا نداده. یقین سابق شک لاغر ولا تنقض الیقین به شک، میگه که این کار رو بکن، طلبکاری بگیر عقلتو. چرا حضرت امام از جودتون که فرموده است تقاص اشکال داره؟ یک بعد در ادامه بررسی من به یه نکته رسیدم و اون نکته این است که شاید نظر امام وجه داشته باشه، دلیل داشته باشه. وجه نظر امام که اینکه فرموده اشکال امام در جواز تقاص شاید این باشه که اخبار مجوز تقاص انصراف به مورد خاص دارد. شما از کجا میگین که تقاص جایز است؟ ما اگر بگیم تقاص جایز است روی ادله و اخبار تقاص میگیم که تقاص جایز است. هر کسی که من له الحق، هر کسی که دارای حقه، حق داره از من علیه الحق تقاص کند، غیر از اینه ما روایت داریم دیگه، من از شما 100 من گندم طلب دارم، من اسمم من له الحقه، شما من علیه الحقه، پس من میتونم از شما تقاضا کنم. دلیل بر جواز تقاضا چیه؟ اخباره، روایاته. بچه اشکال امام اینه که شاید شاید این اخبار انصراف دارن به اون جایی که من له الحق باید در ادعاش قاطع باشن. یعنی چی؟ یعنی یقین داشته باشد که از آقای امر طلب بره. چرا؟ قبلا در موارد یسمع از شرایط مدعی در کجا دعوای مدعی شنیده می شود، یکی از جاهایی که یکی از شرایطی که برای مدعی مطرح کردن در گذشته این بود که مدعی باید در ادعایش باید قاطع باشد، یقین داشته باشد. کسی که در ادعایش قاطع نباشد، حاکم شرع ادعاش شد نمیپذیرد، نمیشنود، گوش نمیدهد، بلکه پروندهشون و درخواستشون پاره میکنه. حالا در اینجا شاید وجه اشکال مرحوم امام این باشد که ادله جواز، اخبار جواز انصراف دارن به اون جایی که من له الحق یعنی طلبگار قاطع باشد و این مورد قاطع نیست. الان در اینجا قاطع نیست. چرا؟ قبلا یقین داشت ولی الان شک داره. چون الان شک داره قاطع نیست، و اگر قاطع نیست حق ندارد ادعای دعوا اصلا در محکمه ادعا بکند تا چه رسد به اینکه تقاضا کند. پس لذا حضرت امام فرمودن که در مواردی که یقین دارد قبلا طلبکار بوده و الان شک دارد که به آقای امر بدهی خودشو پس داده یا نه، مشکل است تقاضا. شاید وجه اشکال حضرت امام این باشد. خودش یقین داشته باشه. آفرین. آره. و ممکنه شما بگید که آقای طلبکار اینجا استصحاب داره، میگه مقتضای استصحاب یقین نیست، که مقتضای استصحاب حتی اکثر زنده احتماله، چیزی مقتضای استصحاب که قطعیت نمیاره، که چون مورد شکه، لذا با استصحاب نمیشود آقای زید. بله الان فعلنه، الان چیشه؟ الان که میخواد شکایت کنه یا الان میخواد تماس کنه آیا قاطع؟ در گذشته یقین داشت، الان که یقین نداره که. درست شد؟ و مقتضای استصحاب یقینی نیست. پس بله. و اما این که مرحوم امام فرمودند در مورد شک که در ادا احوت بودن مرافع را به پیش حاکم، این هم مغایر با اون چی که قبلا در رابطه با شروط سبب. خب حضرت امام فرمود احوت این است که اینجایی که نمیداند امر پول رو داده یا نداده به تقاضا که نمیتونه بکنه، باید چیکار کنه؟ این مرافعه رو ببره پیش حاکم شهر، در دادگاه قضیهش مطرح کنه، بره شکایت کنه دادگاه، بگه که آقای رئیس دادگاه من از این آقا 100 من گندم طلب دارم، نمیدونم پرداخت کرده یا پرداخت نکرده، آیا میتواند این کار رو بکنه؟ حضرت امام فرمود مشکله، حتی به محکمه هم بردنش هم مشکله. چرا مشکله؟ برای اینی که یکی از شرایط سماع و شنیدن دعوا اینه که آقای مدعی قاطع باشد و الان اینجا آقای چیز آقای زید قاطع نیست. چرا؟ قبلا یقین داشت که طلبکاره، ولی الان شک داره. اگر شک داره حتی نمیتواند دادخواست، به تعبیر ما دادخواست بده به محکمه که آقا من از این آقا 100 تومن طلبکارم یا 1000 تومن طلبکارم. خب این در صورت در رابطه با دائن بود و مدعی بود و او طلبکار بود. حالا اگر مدیون، صورت سوم اینه که آقای مدیون جهل به قضیه دارد. خب اگر زید یقین، در این مثال ما زید یقین دارد که 100 من گندم طلب دارد، ولی آقای مدیون میگه من اصلا اطلاع ندارم، نه خیلی من همچی چیزی من نیست، جاهل به قضیه باشه، جاهل به دین باشه، آیا تقاضا جایز است یا تقاضا جایز نیست؟ مرحوم حضرت امام فرمود در جایی که مدعی و دائن علم داشته باشه ولی مدیون علم نداشته باشه بلکه جهل داشته باشه، باز از مواردی است که تقاضا جایز نیست، بلکه اصلا تقاضا ممنوع است. چرا؟ به خاطر اینکه قبلا بیان شد که مورد تقاضا صورت جهد و انکار مدیون یا مماطله آن است، خصوصا که تقاضا اولا در اینجایی که جاهل نمیدونه شما زود بردارید برید تقاضا کنید، تقاضا جایز نیست. تقاضا اولا برخلاف قاعده است، ثانیا از جلوتون که آقای چیز مدیون در وقتی تقاضا میشه ازش کرد که انکار کنه، جهود داشته باشه یا مماطله کنه. اینجا که مدیون نه انکار میکنه و نه مماطله میکنه، اصلا در جریان نیستم، یه حرفایی که شما میزین اصلا من نمیدونم، نمیفهمم، جاهله. اگر جاهله، آقای مدعی یا آقای دائن حق تقاضا رو نداره، فقط میتواند در جدوتون که میتواند به دادگاه شکایت کند. چرا؟ به خاطر اینکه شرایط بردن مرافعه را به دادگاه رو دارد. چرا؟ علم دارد، یقین دارد که من از ایشون طلب دارم. اگر علم یقین دارد که ایشون از ایشون طلب دارد، میتواند مرافعه رو به دادگاه ببرد، پس تقاضا نمیتواند بکند. درست شد؟ او نمیدونه، نمیدونم جاهلم، تقاضا جایز نیست، بلکه میتواند به دادگاه مراجعه بکند. اگر عرض شدتون که باز اگر نگیم که اقامه دعوا باید یقینی باشه و الان اینجا فقط ایشون غیر واقعیه، البته اینجا یک صورتش اینه که آقای مدعی یقین دارد که من طلب دارم، اگر و آقای مدیون میگه من نمیدونم، در اینجا شرایط بردن دعوا رو به محکمه آقای دائن یا به تعبیر دیگر مدعی دارد، پس تقاضا جایز نیست. خدا تمام الکلام در این مرحله، انشالله بقیه سیعت انشالله. و صلی الله علی محمد.